اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان. ما این جلسه به فصل در واقع 16 میرسیم، اون هم رفق و ضده خرق، یعنی رفق از جنود الهیه که باید کمکش کنیم، پرورشش بدیم، و خرق از جنود شیطانه که باید باش برخورد کنیم. حالا اینا معنی اینا چیه؟ عرض خواهم کرد. رفق بهترین عبارت فارسی ما بخوایم برش بگیم، شاید بگیم همین مدارا. اگه دیدید توی یه مدارای کلی از شخصیتتون و این اتفاق خوبی افتاد، یعنی بدونید که عقل قدسی به شما رسیده و اون نور رو تو دلتون دارید. و بعضی دیدن اصلا اهل مدارا نیستن، اصلا صبح تا شب دنبال دعوا هن با بقیه، دنبال گیرن، دنبال ایراد پیدا کردنن، با کوچکترین چیزی به هم میریزن. خب این فرق میکنه با خشم و غضب و عنایت داشته باشید. این که اصلا میخواد اصلا یه به نفر خوبی هم بکنه ها، با تندی خوبی میکنه. این آدم اهل رفق نیستش. و تو رفیق هم که میگن این نفر رفیقته، از این جهت گرفته شده دیگه، معنیش همینه. یا به آرنج هم میگن مرفق، به خاطر همین میگن، یعنی که یکی رفاقت میکنی، لم میدی. و از نرمخویی و این کلیاته، چون بعضی از کلمات عربی واقعا معادل فارسی پیدا کردن براشون سخته، چون حالات دارن. خب میشه همچین چیزی گفت. اما اگه دیدی توی شتاب زدگی، یه دریدگی خدای نکرده، یه خشمی تو این فضا هستی، بدون لشکر شیطان انان شما رو به دست گرفته و باید یه فکر اساسی با حال خودم بکن. خب امورات دنیا هم تجربه نشون داده بیشتر با مدارا و رفق کارش پیش میره، راحت تر پیش میره. مدارا میشه حوصله، میشه امید، میشه ملایمت، میشه عدم شتاب زدگی. این کلمات رو با هم یک جا لحاظ بکنید، توی صفحه مختصات به یه محل تقاطعی برسید، یه جایی برسید که نسبت به همه اینا در واقع معنی داشته باشه، میشه رفق رو اینطور معنی کرد. ولی سوالی هم اینجا پیش میاد که آیا در مقابل همه هم باید مدارا داشت؟ خب طبعا نه. این یه وقت برداشت غلط نشه، همیشه گفته اون حالت اعتدال و معقول بودن باید لحاظ بشه. ببین امام یه حدیث رو نقل میکنه، میگه از کان الرفق خرقن کان الخرق رفقا. میگه اگه رفق خرق شد یا بود، رفق از جنس خرق بود، اون موقع خود خرق رفقه. یعنی چی؟ آم توضیح میده، من براتون در واقع معنی میکنم. یه من یه حدیث شریف را با کمال وضوحش خیلی عجب است که اینطور در هم پیچیده و تکلف خرج داده. امام داره انتقاد میکنه از یک کسی دیگه که این حدیث رو در واقع شرح داده. زیرا که معنی حدیث آن است که اگر وقتی شد که رفق و مدارا اسباب خرق و زحمت شد. خب یه بعضی موقع میبینید خود اون رفق موجب زحمت بشه، اون موقع باید مدارا رو کنار گذاشت. یعنی چی؟ و حتما باید خرق کرد که آن عین مدارا است. مثلا اگر بریدن دست معیوب را که باید برید، میگه دستی عیب پیدا کرده باید قطع بشه این دست، شروع کنه با مدارا و ملایمت، این چاغوره میوه خوری شروع کنه، آروم آروم این پدر صاحب بچه رو در آورده دیگه، اینجا از قضا باید شتاب به خرج داد، تندی به خرج داد، خیلی سریع و سر کار یه سره کرد. خب با مدارا و ملایمت بریدن زحمت فرام کند و اسباب خرق شود، باید با عنف و عجله و شدت کار رو انجام داد که این خرق عین رفق و مداراست. میگه اگر یک جایی پس خود اون رفق تبدیل شد به خرق، باید برعکس عمل کنی. این هم حالا مثالیست دیگه. خب در روایت هم داریم که الرفق یمن، یه رفق برکت، حالا میشن خیلی جالب میشه، ولی خرقا شومان، کسی دچار خرقه این شومی داره و نحسی داره و انگار طلسم شده و کاراش پیش نخواهد رفت. این دقت کنید. پس خرق هم اینجا معنیشو فهمیدیم، نقطه مقابلش یه طرف و لشیا و ازداده ها. میگه که خرق خلاف رفاقت و مداراست و به معنی ضعف عقل، حمق، جهل، عنف، زجر و عجله آمده است. میگه این تمام کلماتی که گفتم با هم یکی کن، یه فحوای ازش در میاری، یه محتوا ازش در میاری. اونم اینه. جالبه مثلا میبینیم خداوند متعال توی قرآن وقتی خطاب به موسی و هارون میفرماد که برید سراغ فرعون، که پدرسوخته تر از فرعون نداریم تو قرآن. این چیز خیلی راجبش اول اسمش برده شده، خدا تو شخصیتش رو توضیح داده و طرز آبروشو برده، نابودش هم کرده. همین خدا که حالا فرعون که ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، قشنگ رقیب خداست اینطور. میفرماد اذهبا الی فرعون انه طغى، برید شما دو نفر اذهبا برید سمت فرعون که اون طغیان کرده، اون طاغیه، اون یاغیه. خب حالا شما دارید میرید اونجا چجوری چیکار بکنید؟ برید همون اول یه هدشاتش کنید بیاید، مثلا برید اونجا اول اجدار همون اول موسی بنداز، رسیده از در قبل سلام اول اجدار بره تو، بعد خودت برید تو. مثلا اینجوریه. خب خیلی چرا اینجوری نباشه؟ واسه کم فکر کن الان مثلا من شما می‌خواستیم تعریضی کنیم، گفتیم آقا ببین همونجا رسیدی، گفت تو چی کار می‌کنی؟ عصا رو بنداز، تو عصا رو بنداز تا کار دستش بیاد. نه خبر نیست. فقول الله قولا لینا، با نرمی باش صحبت کن. خود امام نامه که نوشته به شاه سال 41 که بعد از اون انجمن‌های ایالتی ویالتی، اعلی حضرت همایونی، نه خمینی، با شاه داره صحبت کن. اول رفق، اصلا این باید سبقت داشته باشه تو همه کارا. بله، فقول الله قبل لینا لعله یتذکر او یخشا، شاید پند بگیره یا بترسد. آقا ما بریم با یارو نرم صحبت کنیم میترسه؟ اون چه حرفی؟ این که میگه با اینا کم آوردن همون اول اومدن. آقا مثلا ما میگن که آقا تو دعوا اگه دید شما یه نفری دونه چند نفرن، نفر اولی رو محکم بزن، اصلا تو 780 دسته زورت بذار همون نفر اول، خب بقیه بذار حسابکار دستشون بیاد. این چی؟ یه نکته جالبی رو خدمتتون بگم، عجیبه واقعا. ببین آدم‌ها در مقابل بدترین تهدیدات وقتی خودشون رو آماده بکنن، یعنی وقتی آمادگی ذهنی داشته باشن، فکر کرده باشن، نقشه کشیده باشن، بالا پایین کرده باشن، شما خیلی نمیتونی تکونشون بدی. یه نفر با خودش میگه آقا مثلا چه میدونم میخوام 50 نفر حمله کنم به خونت. یه خب باش، من درار قفل میکنم، چقدر میتونم دووم بیارم؟ شیشه رو میشکنن، مثلا این کارو میکنن، قفلا رو اینجوری درو میشکنن، بعدش بعد چیکار کنم؟ ببین آماده است. خیلی وقتا ما مثلا چه میدونم از یه بنکر پشتم اومد یه طبقه بپریم پایین. اما وقتی حواسمون نیست دقت کنید، آمادگی نداریم، از یه پله میافتیم پامون میشکن. از 10 سانت فاصله میافتیم پامون میشکن. این آمادگی فعلا فقط برای همین واسه فیزیکیه. دقیقاً مسائل امنیتی یعنی آماده بودن برای چیزی یا نبودن. همین، خوب دقت کنید. آماده بودن برای چیزی یا نبودن. یه دوستی ما داریم 7 8 سال اسیر بوده. این کل جنگ هم اول جنگ گرفتن، آخر جنگ ولش کردن. آدم جالبی هم هست، دوست داشتنی هم هستش. یه روز خاطره تعریف میکرد، میگفت که بچه بوده و تو خیابون با یه محله خیلی در و داغون هم زندگی میکردن. میگفت یه پسری بود تو محله اون، باش دعوا میشد. گفت با این دعواش میشه و یه مشت زده بود خون از دهن رماغ اون بنده خدا شروع کرد همینجوری سرباز شد. میگفت این فقط یقه منو گرفت، هیچ کار نمیکرد. گفت من دومی رو زدم، سومی رو زدم، هیچی نمیگفت، فقط یقه منو بله میکرد. میگفت من 4-5 دقیقه فقط اینو میزدمش. گفت من یقه منو بله میکرد، همینجوری نگاه میکرد، خونه فقط در نماش داری میریزه. میگفت به 10 دقیقه که گذشته بود، میگفت من ترسیده بودم. چرا؟ چون غیر طبیعی این رفتار. متوجهید؟ میگفت چرا داری این کارو میکنی؟ میگفت دیگه به 15 دقیقه رسیده به غلط کردن افتاده بودم. خب 20 دقیقه رسیده بود، من گریه میکردم، میگفتم یقه ول کن. خب این چرا؟ چون اصلا انتظار نداری شما. رفتیم ما چرا یه دیوونه میترسیم؟ چون رفتارش تحریف پذیر است. بعد این دیوونه ها شفته هم هستن، یعنی همچین بگی ورزیدگی داشته باشه. ما یه آدم ورزیده که دعوا کنیم، با دو تا سه تا آدم ورزیده دعوا کنیم، اما یه دیوونه که اون ردشی ترسی داریم. چرا؟ چون خوله، چون دیوونه است. یکی از دلایلی که میترسن اینا از مسلمان ها میدونی چی میگن؟ میگن کسی که خوشو منفجر میکنه دیوونه است، بر ما قابل تحلیل نیست، تو دنیا رو میخوای برای اینکه اشغال کنی، یعنی چی همون اول میذاری؟ یعنی اصلا یه چیزی مثل، بر همین تو این فیلماشون دیدید این رفتارهای زامبیا رو شبیه مسلمان ها کردن، مفصل سخنرانی کردن تو فیلماشون گفتن هی تشبیه میکنن، شباهت میدن، برای چی میخواد بگه؟ اصلا اینکه نمیفهمن. حالا شما فرما فرعونی، یکی اسم موسی، حکم اعدامش هم صادر شده چون زدید یکی از قبطی ها رو کشته، بلند شده رفته، خب فرار هم کرده، همه آقا کجا موسی رو دستگیر کنه بیان، خائفن یه طرف در رفت. خب بعد خودش بلند شده اومده اینجا، خیلی نه خب چطوری خوبی؟ تو نمیخواه آدم بشی فرعون؟ بیا سلام علیکم مثلا. اینشو نمیترسم من، چون بعضی از این داد و بیدادایی که ما میکنیم ایشون دلنده ترس خودمونه. اشتباه نکن، شما این خانوما رو ببینید، چند بار گفتم مثلا یه گربه میبینم میگن پیشته، سوسک ببینن چیکار میکنن، اگه لنگیدن پای دستشون بشه اینقدر میزننش که این سوسکه رو که عضوی از سطح میشه. خب این سوسکه اینکه کاری میتونه با یه گربه چنگی میتونه بزنه، این چرا؟ چون از سوسک بیشتر میترسه. این رفتار پرخاشگرایانه برای چیه؟ نشوندن ترس خود طرف. این رکات ظریف روانیه که واقعا باید دقت بشه. یه شاید لعله و یتذکر او یخشا، باید ترسه. حتی این میدونید این خشیت فرق داره با خوف، حالا محل بحث همون نیستش. نکته مهمتر که حالا از رفق میخوایم استفاده کنیم، من این رفق رو فهمیدید با دیگر لکی وقت تلف نکنیم، چون این رو میشه هم یه جلسه رو جب رفق حرف زد فقط. آه فرقش رو با چیز چیه فهمیدید؟ یعنی چیز مدارا، آدمیه با نرمش میخواد حل بکنه، اولویت اولش اینه، با داد و بیداد و نمیم چیزا نیستش. این که مبنای تبلیغ دین همین باید باشه، مبنای تبلیغ دین باید همین مدارا باشه. چرا؟ قرآن میفهمه دیگه، فقول الله قانون الله اینو میخواد بری آقا بگی ما پیغمبریم، اول اساس رو ننداز، بگی سلام علیکی کن آقا، بشین چه خبر چیکار میکنی، بگیم بیا آدم شد دیگه فرمان، درست شد. تو انقلاب ما همین کار انجام دادیم دیگه، اصلا امام اینجوری انقلاب پیروز شد. بعدن فرمانده های ارتش اینا رو مصاحبه کردن و گفتن خل اصلاح کرد خمینی ما رو وقتی به مردم گفت سربازا رو ببوسید، گل بذارید توی لوله تفنگشون. این مدارا بود، نمیتونست بگه آقا مثلا گلدون رو پشتون بذارید کله سربازا، آبجوش بریزید میمون اینا، هر وسیله که از دستتون برمیاد. گفت ارتش ما از هم پاشید با این کار. ارتش برای چی آماده شده؟ یه ارتش برای چی ساختن؟ این خاکریز من، اون خاکریز تو، هر چی جلومه با تیر میخوام بزنم دشمن رو دیگه. این چرا کلاهنی نداریم؟ چرا گلم گرفته داریم میگه برادر ارتشی؟ چرا برادر کشی؟ موتورشون اومد پایین. فنون این فاکتورهای جنگ نرم و قبل از جین شارپ و همسالا هم به نویسن امام اجرا کرده بودن. خب خیلی جالبه، یعنی حتی اگر شما میخواد تو دنیا هم یه کاری بکنید، اگر با این جنود عقل و جهل آشنا باشید خیلی بهتر میتونید کار انجام بدید، خیلی بهتر میتونید انجام بدید. پیامبر ما هم که اصلا معروف بود به مدارا، با یک سعی صدر عظیم میمونه، اصلا مدارا سعی صدر میخواد، یک سینه گشاده شده در مقابل این که حالا تعریف ازت کردن وانری تا تو فوش بدادن از کوره در نری، لوس نباشی، فنا نباشی. انا علم نشرح لک صدرک، برای پیامبر در مورد حضرت موسی چی میگه؟ حضرت موسی میگه برم باشه باید برم کاری بکنم، خود اولین چیزی که لازم دارم اینه رب اشرح لی صدری یسر لی امری وحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. این هارون خب حالا چی؟ با رفق بعد برید، با مدارا بعد برید، فقول الله قولا لینا. اینقدر پیامبر اهل مدارا بود، اینقدر اهل مدارا بود که بهش میگفتن اوزن، اوزن یعنی گوش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و منهم الذین یعذون النبی، اون کسایی که از اونها کسایی که مرد پیامبر اذیت میکنن و یقولون هو اذن، بابا این گوشه بس که چیزی میومد. ببین اصلا یه شخصیت جالب دیدم، ما یه معلمی داشتیم، معلم زبان فارسیمون بود ادبیاتمون، بعد خدا حفظش کنه اگر زنده است نمیدونم فوت شد خدا بیامرزش، هر چی شما میگفتی اول میگفت نه، مثلا گفت الان شبه، گفت نه شبه. یه روز من گفتم چرا همه چی شما اول میگی نه؟ این شخصیت این آدم. بعضیا برعکسن، اصلا مخالفشون حرف میزنی اول یه آره میگه، آره اما ببین آره اما، همین آره یعنی رفق نشون میده، اینجا شخصیت خودتون در میاد. بعضی همه چی رو از چه میدونم از در لج و بدترین نقطه و موضع وارد میشن تو بحث باشه، مثلا از این خیابون بریم مثلا بهتر زودتر میرسیم، آره این خیابون هم خوبه اما اون یکی میرفتیم بزنیم، این کسی که اهل رفقه نه ببین زهر مار نه ببین اصلا با مردم نمیتونه کنده و کار کنه، متوجه چیم؟ پیامبر از اونا بود که یاره میگفت اول، اینجا فرض کنید بودم آقای هر چی میگیم یاره، اسمشو گذاشتم تو جلسات خصوصیشون، گفتم بابا ما بزارم باش پیامبر حرف بد میزدن و گفتم میریم جلوش علکی دروغه قسم میخوریم اصلا کاری نداره، به روش نمیارتن، من میدونم بالاخره علم غیب داره تو چه پدر سوخته ای هستی، به روش نمی بس که به روش نمی آورد اینا اصلا عادی شده برشون. قل اذنن، بگو اون گوشه، اون گوشه خیرن لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین و رحمت للذین آمنوا منکم، بله بگو گوشه خوبی برای شماست، به خدا ایمان داره، مؤمنون رو باور داره و برای کسایی از شما که ایمان آوردن رحمته، و الذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم، اما شما به در سوخته هایی که حالا اذیت میکنید حالا بعدا میدونم چیکارتون کنم، عذاب دردناکی خواهید بشه. پیامبر معروف بود به خدا، خدا وقتی اینو تفاسیر نیست ما بگیم، خدا فرمود انک لعلا خلق عظیم، تو خدای اخلاقی، یه آیه نازل شد ما نکنم خود جونتو از دست بدی، و منی که این جونه برا را آفریدم میگم اگه خودت اذیت نکن دیگه، آیه نازل شد خودم خود بکشتم بدی، بس اینقدر اهل مدارا بود ابا رس کردم دیگه، همه نکته میفهم. خب ما هم حرف داریم، آدم شده بودم برقاش که دیروز کسایی که مثلا امیرالمومنین میفهمد از چالای آب میخوردی که شتراتون تو ادرار میکرد، اینا آدم شده بودن برای خودشون، نه حالا این وحی یا حرف خودت، امن الله او منک، همین آیه دکتر روحانی هم فرمود گرهشون قبل دوم، امن الله او منک، آیا از سمت خودت حرف توه، انگار که پیامبر مثلا ماه که از سمت خودش هم یه چیزایی مثلا بیاره و اینا، این تفکر یهود دیگه، یهود انبیا رو معصوم نمیدونه، میدونید به هیچ وجه، برید ببین چه وضعیه، زناکار همه کاره داره تو تورات پیغمبرا، میگه فقط در وحی معصومن، همین عقیده از طریق برخی از صحابه وارد اسلام هم شد، شیعه قبول نداره ها، میگن در قرآن معصومه، غیر قرآن نه، یکی بوده این ما، حتی داریم موارد نقل کردن که مثلا جبرئیل اومد بین پیامبر و خلیفه دوم یه اختلاف نظری پیش اومد، جبرئیل اومد حرف خلیفه دوم تایید کرد، هم آوردن نقل کردن کاری، خود همونو میذاشه پیغمبر دیگه، او بیشتر میفهمیده که سفل همونو میذاشه پیغمبر، نکته عجیبه، شیعه نگاهش این نیستش، تمام حرکات و سکنات پیامبر این اسمت، منتها فسفر سوزوندن میخواد که حالا بری بشینی فکر کنی درجات اسمت رو بفهمی، محل بحثمون نیست، فرصتی شد حتما راجعش صحبت، پس این اوزون یعنی زود باور، اینقدر اهل رفق و مدارا با مردم هر چی بگیم اوزون گوشه باور میکن. تجربه جمهوری اسلامی رو ببینید، دقیقاً کسای مردمو با ضد انقلاب کردن، ضد اسلام کردن، نه ضد آخوندا، چه ویژگیشون بود که اهل رفق نبودن، یعنی کسایی الان دارن پوز روشن فکری گرفتن و انتلیکتوال شدن برای ما که اینا دیگه به پونس کردن تو کله مردم معروف بودن. همه اکبر گنجیش بودن، اکبر پونس دیگه. اجابش که ماهاش بیرون بود با اونه بگه پونس تو کله یارو کرده، خودشو هفت نسل اونو ضد دین کردی، ضد حجاب کردی. ولی چرا امروز شما فکر میکنی مثلا به خانم بگی که بابا بذار تو رو قبل از اینکه جنسی بهت نگاه کنن آدم ببینن؟ نه شماها خوره، بابا خوره اینا نیستن، بابا گند چیزا در اومده، سینمایی ها در اومده، اونا هم خورن، اونا که تو هم میلولن صبح تا شب. اینو ما که نگفتیم که چند نفر از بازیگرهایی که دوزه، خانومهایی که دوزه سینما فعالن نامه نوشتن و فلان، که مگه اون پسره نبود که دانشگاه چند نفر رو تجاوز کرده بهشون؟ دختر مردم میبرد تو خونه، چجوری میبردشون تو؟ تو هم از این امولایی میترسی تنها بری خونه؟ میبرد تو نوشیدنشون، حالا خواب‌آور میرفت چه باید بهشون تجاوز میکرد. کیوان امام بود چی بود اسمش؟ و اینا با همینا بخوان گول بزنه دختر، بعد همین حرفا رو بزنه دیگه، یعنی مساوی بشه شخصیتش خودش. خب یه همچین چیزی که تو شما بقیه داری مثلا همه مردم بعد خودشون میگه زنا بتجاب بچرخن دیگه یا بیجاب باشن، اینا حالشون رو ببرن دیگه. بعد بهش میگه مثلا تو یه جوری بچرخ که انسانیتت، انسان بودنت بیشتر دیده بشه تا جنسیتت. خب بعد خوشش میاد دیگه، چی شده بعدش میاد؟ ببین چه کسایی چیکار کردن که اینا تا اینجا پرن بندگون خدا. من بهشون حق میدم، من بهشون حق میدم. چون ما که نمیگه با همین الان بعضی از این بازیگر و خواننده های اونورا پیغام میفرستن ما دوستیم برگردیم بیرون شرم شپره بنده خدا پیغام فرستاد میگه آقا اینا تو داخل الان ما تندتر میخونه اینا به قولی ما مثلا شعرام منطقی تره فلان، چی شده آقا؟ یعنی ما الان کم آوردیم میشه که مثل حبیبی ها مثلا شهرام شهرپری میتونه برگرده از خطوط قرمز عقب میشه؟ از اول اینا اصلا نباید میبوده. متوجه شدی چی میگم؟ از من میپرسی؟ از اول نباید میبود. یه نفر وقتی میگه من حاضرم توی کشوری مطابق با قوانین این کشور عمل بکنم، امام خمینی رفته به فرانسه میگفت اینجا برای ما گوسفند قربونی نکنید، قوانین فرانسه اجازه نمیده. حالا ما مسلمانیم، آقا یه نفر اومده گوسفندی بزنیم زمین ها. چی شده؟ آقا من حاضرم بیام اونجا. مگه الان اینه که میخونن مثلا عاشقانه نمیخونن؟ از اول اشتباه کرده بودم. خدا بیامرزه منوچهر وسوق و بازیگرهای قبل انقلاب بود، خوش بازیگر خوش تیپ نبود، خودش تعریف میکرد دیگه. گفت گذاشتم به بابام سر بزنم اوایل انقلاب، میگفت پسرم جمع کن برو تو اینجا نمون که دیگه نمیتونم. گفتم چرا؟ گفت وزیر ارشادتون داشت حرف میزد، آقای خاتمی رو میگفت که بعدن رئیس جمهور شد. گفت چرا؟ گفت تو رادیو، گفت هر روز رادیو یکی از این چیزا رو دعوت میکرد، وزرا رو ازشون سوال میپرسیدن، گفت در مورد بازیگرا و دستاندرکاران و اینا مثلا قبل انقلاب سوال شده. گفت این آقای وزیر ارشاد خاتمی برگشت گفت بازیگرای قبل از انقلاب، بازیگر زمان شاه، حتی تا اگر نماز بخوانند نمازشان قبول نیست. دیگه رفت جا خود خدا نشست. این اگر دهنه مثلا یه ریشویی اون چیز زده بود بیرون، میگفتین خالی بستن فلان کردن به امان کردن. گفت جمع کن آخرین بند خودم تو لندن مرد، خیلی از اینا دور از وطنشون مردن خاطر یه این اصلا دینی بوده از اول. بیا من دارم براتون آیه روایت دارم میخونم دیگه. پیامبر رفته مدینه، زنم مکه، بلند شد اومده میشه مدینه، زنه چیکاره بوده؟ رقاصه بوده، آواز خون بوده. اومده میشه پیامبر، یا رسول الله بله آقا اوضاع ریخته به هم، اصلا دیگه تو مکه بعد این جنگ مثلا حالا بدر بوده چی بوده، عزادارن دیگه کسی خواننده هم نمیخواد، ما بریم بخونیم دوباره پول در بیاریم. این چجوری جرأت کرد رفته پیامبر؟ پدر سوت اول بیا اینجا، اول یه فلکش کنی، اول این کی، اول سلام علیکم فلک مثلا اینه نشسته شده پیامبر هست. ای خود پیامبر با حرف زده، چرا باید مسئولین ما بترسن مثلا با یه خواننده جلسه بذارن؟ آدمه این فضا غیر دینی آقا، غیر شرعیه. بعد خب پیامبر حالی خود چه خبر از کاروبارت، چه کار داری میکنی، چه خبر از مکه؟ ها اینجا شد پیامبر فرمود خب حالا یه چیزی به این بدیم، بنده خدا پولم نداره. دقت بفهمید، یه پولی هم به این بدید. این کیه که میگه نمازشون قبول نیست؟ مصاحبه برخون تو اینترنت هست، همین حرفا که من زدم راست میشه. از چرا دور میشه صحبت کنم بهت نگاه کنم؟ این رفقه اینه که مردم از دین زده میشن. ما مردم نمیتونیم جد همین های فرح بخش که تهیه کننده و فیلم های چیزی هم میسازه دیگه، خاصی هم میسازه. خب برمیگرده از این جماعت با چه عنوان یاد کرده؟ تروریست های تفکر. او گفته دیگه، مصاحبه کرده. تروریست های تفکر، آقایان سید محمد بهشتی، فخرالدین انوار، اما مدیرای سینمایی زمان که آقای خاتمی وزیبه ارشاد بودن. اینا بیچاره کردن جمشید هاشمپور، بیچاره بعد از فیلم تاراج شد نماد قهرمان ممنون کار شد. میگفت میومد تو برف تو زمستون وای میستاد که اینا با کفش واکس زده از ماشین بیان پایین، دو ساعت تو برف که یکی از اینا رو ببینه بگه بابا من به بدبختی افتادم، من یه مردم، برام سخته، زندگیم داره با حقوق معلمی زنم میچرخه، برای مرد خیلی سخته. اوه چی منو ممنون کار کردی؟ آخر فکر چی گفتن؟ گفتن اون کچل نباید باشه. چرا نمیدونم الان. خیلی نمیدونم شما چیز به ذهن من میرسه به ذهن شما میرسه یا نه. احتمالا اون از اون چیز زدن، از اون جمشید هاشمپور بدل زدن مثلا، نمیدونم کچل بنده خدا دی بعدش میشه موی چیز میذاش، موی کلاژیس میذاش، اصلا بهش نمیومد، یعنی تو ذوق میزد. چه بلای سرش آورد این قهرمان؟ خب فردین رو کی خونه نشین کرد؟ ناصر ملک مطیع رو کی خونه نشین کرد؟ ایرج قادری کی خونه نشین کرد؟ همینا نذاشتن کار کنن. بعد همین ها این در هم این اسما رو یه بار دیگه برام تو اینترنت بزنید، همه از سران اصلاحات. الان میگم چی کار دارید با جوونه، چی کار دارید با مردم؟ عجب فیلمی هستید شما. و انگار از این ور زمین والیبال یه توپ مینداخت برای خودشون و به فاصله 30 سال اومده این طرف زمین، بلند شده اسپگو میزنه. اینه دیگه، خودش به خودش داره پاس میده. بولتن جشنواره سال 63، جشنواره فستال 63 است. رفت اینا دیگه سراغ رئیس جمهور، گفتن آقا چیکار کنیم؟ اون موقع دولت اصلا نخست وزیر بود، هر چی رفتم میشه نخست وزیر جای موسوی، میرحسین موسوی، فایده نداشت. نمیشه. یه آقای خامنه‌ای گفت اگر بازیگران قبل از انقلاب مفسدی قدیم را نداشته باشن هیچی را ده. میگه قبلا عرق میخورده، الان که تو فیلمش عرق نمیخوره که، گذاشته کنار. میگه هیچی رادی نداره که بازی کنن. اینا مصاحبه کردم میگه آن زمان رئیس جمهور مورد تایید امام بودند. میگه دیگه، میگه اما اینها به میرحسین وصل بودن دیگه، این ما میگه نشستم کاری کن. کیهان، روزنامه کیهان، یک شنبه 9 خرداد سال 61 صفحه 14 یه فیلم ساخته شد به اسم برزخی ها، این همین اخراجی ها بود. گفتم این قبل که حالا یه مثلا تیپ آدم هایی حالا مثلا امروز بخواه یه عرضالو باشی دارن میرن، بعد یه های جنگ میشه، همینا میرن از وطنشون دفاع میکنن. من اخراجی نبود، من اخراجی نبود. آقا برید بیانید تو این روزنامه که زیر نظر خاتمی نوشته شد، کیهان اون موقع. بعد سردبیری سیاسی غلامرضا موسوی از تهیه کننده های فعلی سینما، ببین چی میشه. آقا اصلا یک عبارت هایی جهنم ابتذال نمیدونم فلان برمان. خب شما با هنر من جمعه اینجا تاب کنه چی میشه؟ همه اینا رو ضد دین کرد. بعد این آدمی که اینجوری افراط ببینه دچار تفریط میشه، یعنی از اون ور بوم میفته، یعنی این تعادل نیست، بی خود چپه، خیلی هم بیرون ور راستی بازم طرف میخواد این ور پشتمون نیفته، انقدر میره عقب از اون ور میفته، یعنی مبنا ندارن دیگه. آقای عبدالمجید معادی خواه، ایشون 26 مرداد 60 شد وزیر ارشاد، 4 مرداد 61 فاتحش خونده شد بنده خود. بعد ایشون میگه، من این چند خط رو براتون اینا میخونم، میگه آن زمان یک دعوای مفصلی به وجود آمد که از آقای مخملباف در آن شرکت داشتن. آقای مخملباف بود کسی جزئیات داشت تو حوزه هنری، پسر دختری با هم دیگه یه گوششون که حرف زدن و تمام دیگه، اینا الان ازش میخوان برن یه جایی. چه تندیا، چه آقای مخملوفو که الان ببینید چی شده. و علیه من موضع میگرفتن، میگه از مخملباف بگید تا آقای مسیح مهاجری دعوا بر سر اکران فیلم برزخی ها بود. گفتن این اون موقع خاتمی تو کیهان میزنه اینا، خاتمی بعدی میشه وزیر ارشاد، خاتمی تو کیهان شروع میکنم این حمله کردن، این وزیر ارشاد بنا. جالب بدونید سر همین مسائل این یک سال دووم نیاورد، از وزارت ارشاد گذاشتنش کنار. گوش کن، این مسئله خودش یک پرونده است که جنجال زیادی درست کرد، به همه جا از جمله مجلس هم کشید به یه فیلم. بسیجی هم علیه بنده را افتاد که بخشی از آن در مطبوعات آن دوران هست، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی، هم مطبوعاتی که آقای خاتمی داره میکرد مثل کیهان، به ما میتاختن و امثال آقای مخملباف فریاد و اسلاما سر میدادن. در آن هیاهو هیچ کس نمیاد ببینه که اصلا داستان فیلم برزخی ها چیست، و یه با ببین خود این فیلم چی چیه. آیت الله خامنه ای را در جریان مسئله قرار دادم و فشارها را هم توضیح دادم. نظر ایشان این بود که به صرف حضور یک بازیگر در فیلم نباید جلوی اکران آن گرفته شود. اگر فیلم اشکالی از نظر محتوایی ندارد میتونه اکران داشته باشه. میگه این بازیگر بالاخره همه آدم یه روز برمیگردن. از قضا عقل ایجاب میکنه که تو بری همون کسی که تو فیلمای قبل انقلاب قهرمان بوده رو بیاری، حالا بیاری تو اون محبوبیت رو داری بیاری تو سینمای الان استفاده بکنی. اینا همه رو ممنون است و فردین آرزو بدل مرد دیگه. این جواد یساری الان بدبخت بیچاره، بعد الان 80 سالش 70 سالش چقدر، بعد گوشه فیلم آوردن بخونه. بعد تبلیغ فیلم هم میدیدم، میدم آخر اسمشو میگن. ولی مثلا این بنده خدا چی خونده بود مگه؟ چی خون؟ الان چیا دارن میخونن؟ مجوز نمیان تلویزیون، رادیو رو از موقعی رادیو آوا میگیره، رادیو پیام میگیره، صبح بشه برن چیزا میخونه. هیچ ربطی هم به عشق الهی اون چیز معلم ها میگفتن، معلمامون معلم ادبیات هر اتفاقی میگفت گفت این عشق الهیه، شما ذهن منحرفت رو جمع کن. نمیدونم چه اینجا نمیشه اون ور میشد. مثلا داستان کباب قاز که میدونید این یارو اینجوری انان از کف میده کل اون بوغلمون رو میزنه میترکونه میخورش، که قاز بود بوغلمون بود چی بود؟ کباب قاز یا آن قاز بود داره چون میگه خورده، بخاطر اینکه عرق خورده قبلش. آره این دیگه‌ش حس میکنن. میگم یعنی جای دیگه خیلی اهل تسامح و تساهل ماسمالیزیشن قشنگ انجام دادن، یعنی اینجا دیگه یهویی. یا سر همین فیلم مارمولک که من دیدم امسال تازه تلویزیون مثلا پخش شد، جالبه رهبری جز موافقان این فیلم از این فیلم تعریف کرده. همون سالا آقای دکتر روحانی جز مخالفین سرسخت این فیلم، یعنی شاید همزان برنداری میکنن اگه آدم با خودش مثلا فرض کنه مثلا یکی بیاد بگه آقای یه فیلمی درست کنن که یه سخنرانیه دزده، یه سخنرانیه آدم مثلا بی خودیه، من چرا باید بهم بر بخوره؟ اگه خودم خوبم چرا باید بهم بر بخوره؟ میگم خب حال سخنران آدم بی خود هست، ما خودمون میگیم لازم نیست غریبه بگه. چرا تو به خودت میگیری؟ چرا تو فکر میکنی مثلا اون رضا مارمولکه ای که اون لباس دزدیدی؟ چرا این طور داری به خود فکر میکنی؟ رهبری میگه نه فیلم باحالیه. منم خودش اولین بار گفتم چه فیلم خوبیه و برداشتم بگم، گفتم این فیلم به نفع روحانیت. گفتم بچه‌ها اینجا هستن شنیدن از من بارها. آقای کلهو که تو همون مقطع مسئول امور سینمایی بوده یه گفتگویی داره، بخشی از اونم براتون بخونم. میگه روزی که ما جلوی فیلم ورزخیرا رو گرفتیم، وزیر وقتی آقای معادی خواب بود رفت پیش حضرت آقا، این عین جمله ایشونو من دارم میخونم، که آن زمان رئیس جمهور بودن، با من تماس گرفت، گفت آقای خامنه‌ای میگوین به دلیل بازی کردن فردی نباید جلوی فیلم گرفته شود. چه کاریه؟ اگر فیلم اشکالی دارد اشکالش رو برطرف کنید. حالا اصلا مهم اینه که فیلم اشکال دارد یا نداره، چرا توی بازیگرش داره و فیلم رو نشان بدهید. بازی کردن فردین اشکالی ندارد. بعد اینا کلور میگه در حالی که اون موقع رئیس جمهور حضرت آقا بودند صراحتا به من گفتن بازی کردن فردین در یک فیلم نمیتواند عیب باشد. به مهندس موسوی گفتم، میرفتم پیش میر حسین که نخست وزیر بود، عملا میدونید اون موقع ساختار پارلمانی بود و نخست وزیر همه کار دولت بود، رئیس دولت نخست وزیر بود، رئیس جمهور تشریفاتی بود، مقامش تایید برام حذف شد بعدا، یعنی نخست وزیر و ریاست جمهوری رو یکی کردند اینجوری بگم. به مهندس موسوی گفتم حالا که مدت‌ها در سینماها بوده است چرا باید مجوز پخشش لغو شد؟ بابا کلا پخش هم شده دیگه، میگه که خیلی هم مورد چیز قرار گرفت، بازخورد خوبی داشت، مورد استقبال قرار گرفت. کشاکش 25 روزه بین من و مهندس موسوی بود و سرانجام گفت استعفا بده. من گفتم استعفا نمیدم، اگر لازم است مرا کنار بگذارید. البته میدونستم پشت این تلاشه که برزخی‌ها نباید باشد مخمل باف و تیمش هستند. به هر صورت برزخی‌ها اکران شد، البته فقط در تهران. با شروع اکران فروش فیلم بسیار جلب توجه کرد. در همین زمان بود که نخستین نقد منتشر علی برزخی‌ها روزنامه کیهان تحت عنوان دوزخ ابتذال در برزخی ها پخش. دومین نقد معترضانه را روزنامه جمهوری اسلامی تحت مسئولیت مسیح مهاجری. اینا الان قولای اصلاح طلبی انا این اسما و اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی با تیتر برزخی ها متن نامطلوب وقاحت از ذکر مصیبت نوشته، اینکه بیایید گریه کنیم در سوگ هنر اسلامی. افزایش فشار به وزارت ارشاد موجب کنارگیری وزیر ارشاد معادی خواه شد و آقای میرحسین موسوی شخصا اداره وزارتخانه ارشاد را به عهده گرفت، یعنی هم نخست وزیر بود هم رئیس عالی وزارت ارشاد. از جمله نخستین تصمیمات آقای موسوی نیست توقف اکران برزخی ها بود. از اونجا همون اول جمعش کنید. آقای ایرج قادری یه فیلم ساخت علیه کارتل های مواد مخدر که تحت نظر اشرف پهلوی بودن، توسط وزارت ارشاد آقای خاتمی ممنون کار شد. من نمیدونم من علیه آخوندا فیلم ساخته بوده بنده خدا. ببین همین الان بیا عاقلانه فکر کنیم، تو بخوای بگی که مثلا شاه بد بوده اشرف بد بوده کی بگه بهتره؟ ایرج قادری بگه دیگه، تعجب کن. و همین حالا جالبه مثلا این ایرج قادری بعدها تو زمان زرقامی بدبختی میشه میتونه اجازه کار بگیره. از این موارد فراوانه. یا یه موردی هم براتون بگم، اینم زمانم من دست نمیخوام بدیم. یا علی خانی، نه احسان علی خانی، علی خانی تهیه کننده سینما، ایشون هم ماجرا جالبی داره. ایشون فعالیتش این بود که فیلم‌های خارجی رو می‌رفتن می‌خریدن می‌آوردن سانسور می‌کردن بعد تلویزیون پخش می‌کردن. خب مثلا من با یه اکیپی که این کارو می‌کردم صحبت کردم، گفتم ما می‌رفتیم از شوروی مثلا فیلم می‌گرفتیم می‌آوردیم، نه ایشون بگه آقای کسی دیگه، میگفت مثلا کلی فیلم‌های ضد سرمایه‌داری بود دیگه، ضد آمریکایی بود، خب ایناش خوب بود. میگفت آخرشون قهرمان فیلمو که می‌خواست نشون بده زوم می‌کرد می‌آورد مثلا روی کلاهش این نماد داس و چکش شوروی بود، میگفت ما این تیکه رو کات میکردیم، یعنی نمیذاشتیم تبلیغ کمونیست. میگفت این شوروی چه قاطی کرد، من ناراحت بودم، گفتم آقا ما این فیلم ها رو شما، گفت بعضیش اصلا ارزو میدادن شما مفت میدادن، گفتم ببر شما فقط پخش کنید، میگفت ناراحت شدم، ما کل این فیلمو ساختیم به خاطر داس و چکش آخرش، پس شما اینا رو حذف میکنید. میآوردن از این کلا استاد چیز زندگی ایرانی ها سانسور و اینا رو هم سر هم کنن و کلا اصلا سر هم کردنن دیگه. شما کجا دنیا میدونید مثلا طرف برداره مثلا نمیدونم وانه تو بزنه به جفت بندازه با پراید وانتو جفت بندازه با نمیدونم جلیکس، وانتو جفت بندازه با هر چیزی. ما یه مدل وانتیش هم داریم. خب چند بار گفتم اولین بار که این پراید وانتا رو دیدم چشام اینجوری کردم، داشتم صیادو میرفتم بالا میدون سپار اومدم بالا، اما اولش واقعا فکر کردم اشتباه دارم، نگفتم قاطی کردم، من دو تا ماشین دارم یکی میبینم. خیلی با تعجب تام دیدی اینو، آره اومدم این نید از اینا، خیلی بانمک دارم. آره میگه زمانی که آقای فخرالدین انوار معاونت سینمایی بود، یک روز صبح از من و تعداد دیگر از همکاران خواستن که به وزارت ارشاد بریم. آقای علی خانی میگه کارشون هم از همینا بود که میرفتیم ورمدش ما و اسناد مربوط به فیلم هایمون هم بریم ارائه بدیم. میگفت 50 60 نفر رفتیم ارشاد. خیلی جالب، اینو گوش کنید. و خواستیم با آقای انوار صحبت کنیم، ایشون هم علاوه رقم حضور در دفترشون به ما وقت نداد. ظهر همان روز یک سری لباس شخصی وارد دفتر ما شدن، آنم با ساک هایی که وقتی بازش کردم متوجه شدیم در آنها یوزی و کلاشینکوف است. یوزی و کلاشینکوف رفتن سراغ اینا. من اسکم اینها رو قبلا جایی دیدم. کجا دیده بوده؟ حراست ارشاد دیده بوده. و بعد از اینکه سراغ شریکم را گرفتن به من دستبند زدن و روانه ارشاد شد. یا بردشون برد کجا بردن؟ بردن زندان، بردن اوین، بردن ارشاد با دستبند با یوزی اومدن بردن وزارت ارشاد. خب این وزارت ارشاده، وزارت رفقه، وزارت مداراه. اونجا ملت میگفتن، اونجا میبردن دستبند میزدن میبردن گفت مثلا ساواک. ما را سوار یک بلیزر کردم و به خانه ما رفتیم. از اونجا باز بردم و گفتن خانه ما را گشتم و تن چیزی که در خانه ما پیدا کردن یک نوار VHS. جلوی پدر و مادرم چشمانم رو بستن، به من دستبند زدن. پدر و مادر پیرم حالشان بد شد و تا مرز سکته پیش رفتن. ابتدا به من دستبند زدن و اجازه نشستن هم ندادن، ولی بعد از خستگی مجبور شدم من بخشاشو دارم میگم واسه مسابقهشونه بنشینم و با همین اعتراض آنها روبرو شد. آمدن بعد از بلند کردن به من فوش مادر دادند. گفت منم جوابشون دادم چون مادرم و پدرم تا سر حد مرگ دوست دارم. بعد از دستبند زدن لوله بین دست و پایم گذاشتن و شروع کردن به شلاق زدن. نه حالا فکر کنم جوجه فنگش کردن، حالا تو سربازی اینجوری میگفتن. خب شلاق تو اداره ارشاد وزارت ارشاد. متاسفانه شلاق زدن هم بلد نبودن چون هم پشت و هم روی پایم سیاه شد و من هم وسط شلاق خوردن داد میزدم امام خمینی کجایی که دارن جهود را مسلمان میکنند. من شلاق میخوردم زیر شلاق نه حرفا میزدم. آمران این ماجرا سزل بودن، فخرالدین انوار، فیض الله عرب سرخی و نفر سومی که هم که الان هم مدیر است. این اسم برده نشان با آن نشان که همین آقای عرب سرخی یک دمپایی پایش بود. ایشون الان از تئوریسین ها، عرب سرخی تئوریسین ها سران اصلاحات ها. البته مصاحبه کرده گفته نه من اصلا اینجوری نبودم، به من تهمت زده دیوونه بوده. بعد 40 سال یهو سر از تخت در بیاره شروع کنه فضای بازی شده شروع کنه مثلا من قضاوت نمیکنم. میخواستم ما رو مجبور کنم به اعتراف به رشوه دادن به کارمندان نرشد که زیر بار نرفتم. شد رشوه داده بشه. اینجا بود که یک سیلی از عرب سرخی خوردم. بعد از یک هفته از بازداشت، یه هفته رو تو وزارت ارشاد گرفتن نگرش داشت. آقای با لباس شخصی برای تحقیق اومد و بعدتر فهمیدم ایشون دادستان وقت تهران است. تازه اون موقع بود که معلوم شد هیچ مجوزی برای بازداشت ما نداشتن. بدون مجوز بری سینماچیا رو هنرمندا رو بردی ببری توی زیرزمین وزارت ارشاد شلاقشون بزنی. فوش ناموسی بهشون بدی. جالب بود که به ما اتهام قاچاق ویدئو را زدن. اما کار ما در آن زمان پخش فیلم‌های 35 میلیمتری بود. اصلا خبر نداشتن که برخی از فیلم‌ها رو من با مجوز محمد هاشمی رئیس وقت تلویزیون خریداری کرده بودم. در دادسرا حکم آزادی ما رو دادند. اما شانتاژهای عرب سرخی موجب شد که ما رو به زندان قصر بفرستن. ما ولمون نمی‌کرد. چندین بار به دادگاه رفتم اما در نهایت هیچ اتهامی به اثبات نرسید. اگر تا به حال حرف نزدم به خاطر این بود که مادرم در قید حیات بود و نمی‌خواستم آن ماجرا دوباره برش زنده شود. حالا که مادرم فوت شده نمی‌رسه. در آن زمین کلی فیلم‌های متفاوت رو آتش زدن. اما الان فیلمایی که الان فیلمخانه در به در به دنبال 10 فیلم از هر کدوم از آن فیلم‌ها می‌گردن. رو هرشان بردن شلاق زدن بدنش در بردن. بعد جالبه تو همین ماجراش نقل میکنی که آخرم اونجا برده گفتم ببین بیاید بگید که این طور بوده. یه آخرم ما تبرئه شدیم و یعنی میگن که باید ببین نکن بیاد بگید که چیزی بوده ها. ما عوضش میبخشم قول میدیم ببخشم. چرا چون میخوام بحث حقوقی رو علیه خودشون چکار کنن. برید ببینم برخورد آقای هاشمی سال 59 با کارگرای اون اتوبوسرانی که اعتصاب کردن چی بود. اینا ولش کنیم. او اینا که دیگه اگه این نیست فیلم آقای دکتر روحانی تو مجلس قبل شهید چمران داره صحبت میکنه. چی میگه؟ توسعه‌گرا رو بیارید تو نماز جمعه جلوی چشم مردم اعدام کنید. بازنشستای ارتش و حقوقشون قطع کنید. آقای حق الناس 30 سال بعد به خدمت کرده از حقوقش یه چیزی کسر شده که بعدن چی بشه؟ بهش بازنشستگی بدن؟ بونه. یا حد اقلی بهشون بدی که فقط زندگیشون بگذره. این سیاست انگلیسی هست که میگه عرب و سیر نگهدار ایرانی رو گرسنه. از اون حرف هست. نیرو مخصوص نوحد که منحل بشود. چون اینا هر لحظه ممکن کودتا کنن. شهید چمران بعدش میتونه فیلم 60 دفاع میکنه. بذارید اینا نکاتی که میگم فیلماشو بذارید توی صحبت. شهید چمران بعدش میتونه شروع کنه صحبت کردن. اسم صیاد شیرازی رو میگم. این حرفات چی آقا؟ و بعدن هم نشون داد که آقا چطور اگر اینا می‌خواستن منحل کنن بدبخت شده بودیم. من مشکوکم به این تصمیم انحلال ارتش. بعد جالب اونجا یه تیکه‌ای هم سنگی میندازه تو مجلس خیلیشون هم روحانی هم نشستن. برمیگرده میگه بدونید که تسلط صیاد شیرازی سرگرد صیاد شیرازی بر تفسیر از خیلی از اعضای این جمع بیشتر است. تیکه اینجوری خود شهید چمران دیوونه کرده بودن. یه صوتی بود از شهید چمران. اگه کسی هم داره حالا بذاره تو این شبکه‌های اجتماعی. من 7 8 سال پیش خودم شنیدم که دوستان تو گوشیش برام پخش تو سفر کربلا بودیم یادم آتی کرده بود بنده خدایی دادش در اومد گفت میگن این آمریکاییه. شهید چمران که میگفت ارتش نوازی گفت این آمریکا آدم آمریکاست. میگه این اصلا فارسی بلد نیست، دوبله میکنن صداشو. جالب اینه که رفتن شهید شدن. ببین اینه که رفتن شهید شدن، حرفشونو با خونشون اثبات کردن. اهل رفق و مدارا با مردم بود. اینایی که موندن قصه دیگه است. آقای محمد طه عبدخدایی معاون آقای خاتمی تو وزارت ارشاد در مورد کی میگه؟ در مورد آقای میرلوهی. میرلوهی که روز شورای شهر بودن و فعال سیاسی هم اصلاح طلب دانشجو هند بودن. میگه بعد ایشون میاد میشه رئیس کمیته تهران. فکر کن چه تصمیمی میگه. این آقای محمد طه عبدخدایی معاون خاتمی داره میگه. میگه و میرود پیست اسکی دیزین و شمشک دستور میده تمام عینک دودی ها را جمع کنن. چرا؟ چون مظهر و نماد غرب است. کاملا رفتن اسکی خب کور میشون، آفتاب میزنه. ما حرم امام رضا میریم سفیده، وقتی آفتاب میزنه حتما عینک دودی بزنی. اصلا چه شما کور میشین که راه برید؟ بالا خدا گفته عینک دودی رو بعد کلا جمع کن. خیلی جالبه این تصمیم. خب این مردم چیکار کرد؟ قرآن میگه با فرعون فقول الله قبلا لینا. با مردم چی؟ مردم چی بذار رو سرت. پیامبر که میگه مردم ذخایر طلا و نقرن بذار استخراجشون کنید، یعنی اصیلن. نمیگه که یه فلز بی ارزشن، میگه طلان ناخالصی دارن، ناخالصی برطرف. امیرالمومنین فرمود مردم ستون دینن. یعنی همون امامی که میگه آقا نماز ستون دینه، چون میگه مردم ستون دینه. بعد همین آقای عبدخدایی میگه در جلسه معاونیم سر ماجره ویدو رو ممنوع کرده بودن دیگه همینا. میگه اینو مطرح کردم چرا ما این کار رو میکنیم. آقای تاجزاده، همین تاجزاده معروف، مصطفی تاجزاده، روبروی من بود، گفت آقا رفته فرهنگ متجدد شده. چه میگه چرا دارید؟ و یک سر آقایان ما را هو کردن که چنین سخنی را گفتیم. بعد آقای خاتمی گفت پس مواد مخدر را هم آزاد کنیم. یعنی ویدئو با مواد مخدر چیه؟ یک، من گفتم مواد مخدر ماهیتش مشکل دارد، پس شما دوربین عکاسی را هم ممنوع کنید، چون ممکن است با دوربین عکاسی یک نفر عکس مبتذل بگیرد. ممکن عکس مبتذلی بگیرد، عکس مستحجنی بگیره، بعد پخشم بکنه. بدون عکاسی هم ممنوع کنه دیگه. قصه اینه دیگه. یعنی قصه دیوار کشیدن چطور میشه؟ فاطمه طباطبایی همسر سید احمد خمینی، خواهر صادق طباطبایی معروف که کاندید ریاست جمهوری هم بود، اما اوایل بکنم با اون دوری که شهید رجایی شرکت کرد. ای حالا چیزم نیوردم. بهش مادن صادق خوشگله. خوشتیپ بود و همراه امام بود و زبان بلد بود و ایشون خدمت شما عرض بکنم دانشگاه تهران فلسفه میخون. یه روز رفت به امام گفتش که ما امروز رفتیم دانشگاه، وسط دانشگاه دیوار چوبی کشتن تو کلاس ها رو. یعنی وارد که میشه دو بخشه، یه دری اون بغل گذاشتن، مثلا خانم ها میرن اون طرف، آقای این طرف. امام با خبر شد، ناراحت شد، بی خود کردن، چرا این کار رو میکنید؟ رهبری هم اون موقع تو نماز جمعه اومد واکنش نشون داد که آقا این دیوار کشیدن ها چیه؟ یعنی چینا صد جای دیگه هم زن و مرد کنار هم دیگه، تو پارک کنار هم، تو تاکسی کنار هم دیگه میشینن، الان تو فقط تو دانشگاه. خب بسم الله برید ببینید که دیوار کشیدن کیا بودن. و عجیب اینی که اینها برمیگردن جریان مقابلشون رو متهم میکنن که تو پیاده رو ها میخوان دیوار بکشن. مردم رو بیزار کردن از دین، از ایمان، عقده ها در دل ها نشست. به پسر خالدش ماشو بلند میکرد دومه اسمی بس. خب کجای اسلام گفته دومه چی موی بلند ایراد داره؟ پیامبر موهاش بلند بود. یه از این آقای مسابقه کرده بود، ناراحت بود، میگفتش که طلبا خیلی وضعشون خراب شد و میگیم موهاتون رو خیلی چیز نکنم، پیامبرم کثیرا میزده به موهاش. ناراحت بود، میگفت این جرفی اینا دارم میزنم. خب پیامبرم موهاشون بلند بود. بعد این بنده خدا رو گرفته بودن همینطور خیلی قشنگ این دومش رو زده بودن. خب بالاخره وقتی آرشگاه شما میره یه اصولی داره، چون وقتی بسته است بزنه وقتی باز بشه اون بخش بالایی کوتاه، وقتی پایینی بلنده، چیزی میشه دیگه، این دیگه مجبور شو کلش کوتاه کنه. ما هیچ وقت من یادم میگه میشه اسپا میشد فوش میداد دیگه به همه. اینه که من خودم میشناسم با هیچ دیگه کار ندارم. یه بنده خدایی که میشناسم ماش فر بود، آره خود بلند کرده بود اینو، آوردنمش گفتن تو گوسفندی، اینقدر بهش گفتن گوسفند قاطی کرده بود. این که الان خدا رم قبول نداره، هیچیو قبول نداره، کافر کلی همان باش بحث کرد. اصلا منطق که میخوام میرسه اصلا میگه ولش کن، تو بیانت خبیه برای من نمیتونم جواب تو بدم. میگه با چه ربطی داره این؟ چرا دلش همراه نیست، کدورت تو دل نشسته. میدون این دل جهت میده به همه چیز. بارها گفتم ما تمایلاتمون تولید منطق میکنه برام، نتیجه چیه؟ ما رفق باید داشته باشیم. پیامبر خالد بن ولید فرستاد و برو یمن، رفت شمشیر کشید ولی هیچ کاری نتونست بکنه. یمنی یه شکست درست حسابیش دادن. یمنی ها از همون اول الان مبارزه بودن، هیچ کی نتونست بگیره. امیرالمومنین فرستاد، امیرالمومنین رسید اونجا وقت نماز بود، از اسبش اومد پایین، شمشیر رو باز کرد گذاشت کنارش، شو که نمازش خوند. اونا هم با شمشیر وایسادن. خب تجربه قبلیشون از مسلمان‌ها کی بوده؟ خالد بن ولید. خالد بن ولید به خاطر احترام به برادران اهل سنت که همه صحابه رو عادل میدونن، من چیزی نمیگم، فقط بدونید در جنگ ذات الون 1000 تا چشم در آورد. مالک بن نویره مسلمان بود، از اصحاب رده اینا میدونش، گفتش که یه دقیقه وقت نماز جنگو بذاریم کنار. جنگو گذاشتن کنار، نامردی کرد، شمشیر که گذاشتن زمین، مالک بن نویره سرشو برید، سرشو گذاشت زیر دیگ به جای پایه سنگ. دیدی که 3-4 تا سنگ میذارن، یه بار سر اینو گذاشت، آتیش درست کرد، آبگوش درست کردن، اونجا غذا رو خوردن. همون شب با زن مالک بن نویره نزدیکی کرد که الان به دست و پا زدن افتادن آقایون، این زنای قطعی رو ماسمال کنن. یه چیزا اصلا واقعا یعنی دلت میسوزه که چیو میخواد ماسمال کنه. این خالد آمد میگه که دیگه همون کسی که وقتی ریختن دو پشت در خونه امیرالمومنین دست امیرالمومنین بس برد به دستور یکی دیگه، اون که دستور همه خالد بن ولید. شویم امیرالمومنین رفت خون از دماغ یک نفر باشون صحبت کرد، گفت ببین ما چی می‌کنیم بزن لا اکراه فتنه نمی‌کنیم به شمشیر نفر مسلمان کرد. آب یه رسم از اسلام میگم، اسلام میگه این اسلام میگه آقا همه تونه این همید خالق این سیاه پوسته اون سفید پوسته اون بوره اون نمیدونم مشکیه اون بلنده اون کوتاه همه یک لتعارفو من که همدیگر بشناسید، هیچ کس بر کس دیگه شخص دیگه برتری نداره. ملاک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما باشه صحبت کردم همشون مسلمان شد. محب اهل بیت هم مثلا یمنی ها چون میگم ما به دست علی مسلمان شدیم، سنی هاشون هم همینطور. خب این رفقه با مدارا و داریم مردم صحبت کن. اگر دیدی یک روزی تو دلی تو نه مثلا فیلمش داری فیلم یه چیزی رو میبینی قصه یه چیزی میشنبی میبینی مثلا تو اینجا شخصیت خالد برات جالب تره شخصیت امام علی علیه السلام. اینجا ببین که درون تو کدومی که از اینها هست، تو باید این صفت این صفت رفق تقویت بشه و صفت خرق نقطه مقابلشه این باید سرکوب بشه، باید مدیریت بشه، باید کنترل بشه، تحت نظارت عقل در بیاد. امام میگه فرزند که با شدت و سلطه کسی اطاعت از انسان کنه، یا به فرض یه نفر با زور هم آوردی به ضرب شلاق میبینی که انسان اونایی که جلو امیرالمومنین شکلی بودن مدلشون به ضرب شلاق بود. ضربش بله به شدت و سلطه کسی اطاعت از انسان کنه چون قلب او همراه نشود از خیانت انسان مأمون نخواهد شد. میگه بگم تو منافق داری پرورش میدی، اون یه جا اون عقده که تو دلش مونده رو درخواد شک نکن، فعلا زور تو بیشتره سرش میندازه پایین. آی مردم بیدین شدن، مردم بیدین نشدن، مردم عقده هایی که تو دلشون مونده رو الان با شبکه‌های اجتماعی راحت تر کس کاری نداره دارن میریزن بیرون، اینا عقده های اون موقع است. عقده یعنی گره، عقد یعنی گره، یعنی گرهی بزنه، یعنی گره عصبی، این مونده تو ذهن طرف، این سادگی من فراموش میکنه. یارو گرفتن پاهاشو تا کردن تو کیسه پر از سوسک، والا یه دونه سوسک شما ول کنید یه چهار تا خانوم باشم این چی میشه؟ بعض از آقایون هم که نمیترسن چندششون میشه، حس خوبی ندارن، توجیهشون اینه حالا ما کار نداریم. سوسک آخر اگه تو خونه دیدی موزل بزرگیه این، حالا اما خیلی مهم نیست اگه گم شد حالا موزل بزرگتری. من یه خاطره دارم جالبه، خاطرم از اواخر جنگ بود فکر می‌کنم، حالا اینجوری تو ذهنم، ما بابا اون از جبهه اومد مرخصی، ما موقع همین کوی زینبی زندگی میکردیم رو سمت پیروزی تهران نو، بعد بلوک 16 اومد و دیر وقتم رسید، یه سلام علیک و روبوسی و فلان اینا. آقا تا دیگه موقع خونه سازمانی اونجا اینجوری نبود که مثلا شما فکر کنید مثلا خیلی اتاق داشت، نه خیلی مثلا دو تا اتاق داشت، این دو تا اتاق حتی حالم نداشت، یعنی یه راهروی بود دو تا اتاق داشت، همینجور لافتار انداختن و خوابیدیم. اون بچه بود یه نصف شب دیدیم جیغ و داد و سر و صدا چه سوس دیده شده. حالا بابای ما که راست دسته با دست چپ اومده دمپایی دستش گرفته میخواد سوس بکشه، آه مادرمو جیغ و داد بابا سوس که تو چرا اینجوری مای فلجی، یه هم گرفت و دست درست دمپایی رو زده رو سوسکه یویی میدیم اینجور شر خون ریخ کنیم، این تیر خورده بوده نمیخواسته بگه، بعد دیرم اومده بود، یعنی که از مرخصیش تایم مرخصیش چند این بیمارستان بوده بستری بوده نمیخواسته ما نگران کنه، نمیدونست با دست راست مثلا دمپایی رو دستش بگیرم. فکر کنید داشته بود داشت خون میره آخ خیلی ناراحتی و فلان، اما مسئله سوسکه فراموش نشد. خب قصه اینه دیگه. برگردیم سر صحبت. میگه از خیانت انسان مأمون، خیانت انسان مأمون نخواهد شد، ولی رفق و دوستی دل را رام کند که با رام شدن آن تمام قوای ظاهره و باطنه رام شود و فتح قلوب از فتح ممالک بالاتر است. دلی رو فتح کردی، قلبها رو فتح کردی. و در ادامه بازیشون میگه، اینم جالبه برای امشب بسته دیگه تمامش کنیم، میگه بزرگتر زحمت و سخت‌ترین، بزرگترین زحمت، سخت‌ترین رنج و تعب، یعنی خستگی، سختی، هادیان راه حق معاشرت با جاهلان و دعوت بی‌خردان بودیم. یا سخت‌ترین کار تبلیغ با آدمای جاهل و نفس بر کله زدنه، که این چه ویژگی رو میخواد؟ میگه این بی‌خردان بوده و هست. یه حضرت عیسی رو دیدن داره میدوه، گفتن یا عیسی مسیح اصلا مدل تو نیست بخوره دویدن و این چیزا. این تفسیری هم که تصویری که حضرت عیسی داره پیامبر آرومی و اینطوری گفتن، گفتن چی؟ گفت بعدا نفهمی داشتن بس میکردن پیغمبر خدا رو به دویدن میندازن اینا. خب از این جهت اینها باید صفتی درشون به وجود بیاد، چی؟ به بزرگترین اخلاق احسنه باشن و باید قوه رفق و مدارا و حسن حسن اشرت در آنها به طوری باشه که با تمام جهالت جاهلان و بیخردان مقاومت کنن. لبخند لبت نیفته، چرت و پرت میان تحویلت میدن، این درست میگه شما، بازم با این وجود صبر کنید. زود رنجی خیلی جالب و کدورت و امراض عصبی به کلی با این شغل شریف منافی است. آقا ما چه این مسیر خیلی آدم های سوسول و لوس نازک نارنجی ایوا خواهر دید. یک جا ما رفتیم اونا ما رو دعوت کردن، مثلا این ماشین رس ساعت نیومده، باید پوست گلوف باشی. ولای خوفون الله اومد الله هم یعنی چیان سرزانشت میکنن، یعنی مسخرت میکنن، توهین بهت میکنن، تهمت بهت میزنن، صبح تاشم فوش میدن. باید که در بشین که در بزه. گفتنش آسونه، باید فوش بخوری به حقت ضایع بشه، بدونی داره به ظلم میشه، اون موقع سکوت کنی. یه قشنگ دیدن داره. کسی اهل رفق نباشه نمیدونه، اما اگه کسی اهل رفق باشد این خرش پول میگذره. من به شما میگم عمر الان حداقل 12 سال با چگالی بالا صبح شبم کار تبلیغ دیگه، خب من به شما میگم خرش پول میگذره، من تجربه دارم هست. اصلا اینا بذاریم که یعنی فقط اهل مدارا باشه، یه گوش خوب برای شنیدن درد مردم داشته. بله. به کلی با این شغل شریف منافی است. شدت و عنف و عجله مخالف وظیفه هادیان الله است، چنانچه در روایت شریف اشاره به این معنی بسیار است. تو روایت هم تا دلتون بخواد از اینها هست که حالا در جلسات بعدی رو جلسه یا جلسات بعدی راجع به اینا روایتش هم من براتون بخونم که اصلا همین هست. هم جنبندی بکنیم، این که آقا امر تبلیغ بدون رفق غیر ممکن است. پیامبرایی که از قضا میخواستن امتی رو آگاه کنن، بخواد با غلط مصطلح بگیم دینی بسازند، اینا ویژگیشون این بوده که چه اولوالعزم بودن، اینا صاحب عزم بودن، کوتاه نمی اومدن و همچنین چی؟ اهل مدارا. شما حضرت موسی رو نگاه بکنید، ببینید شما این بنی اسرائیلی چی کار با حضرت موسی نکردن؟ یه بهانه های بنی اسرائیلی معروفه دیگه. یعنی این همه معجزه ای که این جماعت دیدن و اگه مثلا برای چه میدونم همین لپتاپ انجمنی بال لر میره میپره میره بالا، عصاج دعا بشه، از آسمان قورباغه بباره، دو تا ستون آتش، نمیدونم دود، نمیدونم ابر، نمیدونم دریا، چیزای عجیب غریبه، خیلی هم هالیوودیه یعنی معجزات. خب اینا رو هر کی میدید دادم میشه یه خدا میفهمید، یه کوه در آوردیم از ریشه گرفتیم بالا سرشون، یه آدم میشید؟ گفتن بله. خدا میفهمد دارن دروغ میگن، من ته دلشون خبرم. چه سعی صدری میخواد؟ شما برید با یه آدم نفهم سر کله بزنید دیوونتون میکنه خدا شده. فکر کن در عصر جاهلیت مبعوثی هر کی نگاه میکنه رو بر همه جاهلا ریختن. چه قدرتی میخواد خدا شاهد، چه اراده‌ای میخواد. بیاییم مدارا با مردم چطور که مثلا بیا خاکستر بزن رو سرت، سیرابی رو بردارن رو سرت خالی کنن، محتویات شکنبه و این چیزا رو. بعد ببینید چند روز این یارو که این کارا رو مرحله هفخان رستم رد میکرد، پیامبر میرفت بیرون گفت خانه چهارم چند وقت نیستش، مدام مریض شده، بریم بشه سری بزن. یه ادا نیست، او عاشق مردم بود. همین اشرف که مسئول شاخه نظامی منافقین بود، فامیلش اشرف بود و مرد بود، این که کشته شد از این نقل میکرد میگفتیش کرد علامه حسن‌زاده آمودی میگه داشت گریه میکرد. تو برای چی گریه میکرد؟ گفت برای این اشرف گریه میکرد. تو که منافق؟ گفت برای میدونم. گفت دشمنم؟ بله دشمن. منحرفه؟ بله. گفت مبنوس تشخیص بده که منحرف نیست، که نیست دیگه. گفت دارم به این فکر میکنم که ماها کم گذاشتیم اینا اینجوری شدن. دارم میسوزه. اون کسی اینقدر جرأت داره، جربوزه داره، جیگر داره، مبارزه، حیف این اگه تو مسیر درستش میومد یا مجاهد میشد. ما کم کاری کردیم. به این کسی از اولیاء الله یه نفر که اسلامو درست فهمیده اینجوریه. و این از اینان هم که الله دیگه یک مورد من از خودم چیز اینجا نگفت. مورد از خودم بخوام براتون بگم که خودم شنیدم، همین آقای مازیار بیژنی که کاریکاتوریسته ایشون دانشگاه مصادقیه، تو من نمیدونم چجوری تو این دانشگاه مصادقه کاریکاتوریستم زده بیرون، بیشتر مسئول میان بیرون دیگه، اینجوری هنون نیومده بیرون مسئولن الحمدلله. بعد میگفت با یکی از همین خدمت شما عرض کنم مسئولین حال مملکت که الان سفیر کشور مهمی هم هست از دوستان آقای علی آقای لاریجانی دیگه، فکر آقا اسمشو نگفتم دیگه. میگفت کارمون چی بود؟ میرفتیم نمایشگاه بین المللی میرفتیم با هم. گفت اینا میرفتن. خود چرا؟ میگفت پارک مردم نشسته بودن. اومدم زیر انداز مختم نماز میخوندن. میگفت میرفت گفت بیام میرم لای مردم نماز جماعت میخونیم. این مرض زیورد مسجد نماز بخون. خب مردم با خودشون چیه؟ این قیافه، این تیپ، این حرفا، این اونی که نماز میخونه، اونی که ریش داره، اونی که تسبیح دستشه، حال مردم به هم بخوره. با این رفق با مردمه. با شما شهید مطهری ببین قبل انقلاب مثلا با طرف میرفت دو ساعت اون سگ دستش بود شهید تو پارک اون قدم میزن با هم صحبت میکن. یه از مخالفان سرسخت نظام با ویوه با کجا مصاحبه کرده، یا نظر در مورد آی خامنه ای چطور بود؟ شما همسلولی بودوش؟ خودش ایشون میگه، میگه ما، میگه من اینا کمونیست بودن، اینا مارکسیست بودن، اینا دین قبول نداشتن، ما وارد شدم که از جا بلند شد اومد استقبال من. اگر اسلامو کج با خشونت معرفی کنم که دین خشونه، مردم که دلشون نمیگیره. حالا فردا بیشتر راجع به مسئله صحبت کنیم. تجلیل فرج قطب عالم امکان از صاحب الزمان صلوات نبود.
اللهم صل على محمد.